منافقین دسترسیشون محدود بود، سازمان موساد، CIA و دیگران هم دسترسیشون محدود بود، اما در این ارتباط وجود بازرسان سازمان انرژی اتمی جهانی برای دستگاه‌های جاسوسی و خصوصاً تروریستی رژیم صهیونیستی بهترین امکان و بهترین فرصت بود که اینها بیان هم تأسیسات ما رو شناسایی بکنن، هم افراد ما رو شناسایی بکنن. به عنوان نمونه اگر بخوام بگم، ویروس اکستاکس نت را بر همین اساس اومدن طراحی کردن. یعنی وقتی سامانه‌های حسه‌ای ما را شناسایی کردن که چی هست، این ویروس توسط کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی طراحی شد و حالا گفته میشه که توسط کارشناسان روسی در اون زمان به داخل سیستم‌های انرژی هسته ما ورود داده شد و به بخش‌های مهمی از اون آسیب وارد کرد. خب این نشون میده که بازرسان چقدر نشون و رژیم صهیونیستی برای اینکه از عمل درست این ویروس اطمینان حاصل بکنه، گفته میشه که در نیروگاه دیمونا این را آزمایش کرد و با سانتریفیوژ هایی که شبیه اون چه که در ایران به کارگیری میشد استفاده کرد و توانست نتیجه بگیره، بعد این را به داخل سیستمای هسته ما ورود داد. پس اینجا من میخوام باز تاکید بکنم مثلث شومی که علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، به دلیل عدم دسترسی در سیستم‌های ما و شناسایی افراد ما، به سهولت از طریق بازرسان سازمان انرژی اتمی جهانی افراد و سامانه‌های ما را شناسایی کرد و مجهولاتی که اون دستگاه جاسوسی داشتن را در سوالات خودشون معلوم میکردن و به اونها منتقل میکردن، که ما داریم در گزارش هایی که اینها بسیار اصرار داشتن که شهید فخری زاده را حتما ببینن، با اینشون مصاحبه کنن، با اینشون گفتگو بکنن. خب این تأکیدی که بازرسان بارها و بارها در بازرسی هاشون داشتن که افراد را ببینن و حتی شهید فخری زاده را، از همین نشأت میگیره که چون مجهول بوده برای دستگاه جاسوسی تروریستی، بازرسان سازمان ملل به دنبال کشف این موضوع بودند که بتونن اطلاعات دقیقی در اختیار اونها قرار بدن تا بتونن به موقع استفاده بکنن، و شاهد بودیم که متاسفانه ما این گنجینه بزرگ را در عمل تروریستی از دست دادیم.
خیلی متشکرم آجر زاده. شما درباره نوع رابطه بین گروهک منافقین و کارشناسان آژانس و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقشی که منافقین در پروژه ترور دانشمندان هسته‌ای ما داشتن چه دیدگاهی دارید؟
ببینید، گروهک مجاهدین خلق یا منافقین از پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال 57 خب فعال بودن، سهم هم داشتن در انقلاب، اما رفته رفته بعد از پیروزی انقلاب دچار انحراف هایی شدن و حتی بزرگان انقلاب از اونها جدا شدن و به عبارت دیگه با هرچه تاریخ می گذشت اونها راه خودشون رو از انقلاب، مردم و راه راست خودشون رو جدا می کردن.
البته که تغییر ایدئولوژی از قبل انقلاب اتفاق افتاده.
بله بله،
354
اتفاق افتاد، منتها باز هم خودشون رو در چارچوب انقلاب اسلامی میدیدن و باز هم خودشون رو همراه میدن. آنجا آشکار شد که دست به حملات مسلحانه علیه ملت و علیه انقلابیون زدن. یعنی تا اونجا هم سعی کرده بودن حالا با ظاهرسازی، من با سیاسیه، با ظاهرسازی بتونن خودشون رو در انقلاب حفظ بکنن و یک سهم‌خواهی بکنن، اما وقتی که اون نیت و هویتشون آشکارا لو میره، خب بحث جدا میشه. اینو میخوام عرض بکنم که این کینه رو اینها از اون زمان دارن. خب میریم تا میرسیم به 23 مرداد 1381، هتل ویلارد واشنگتن. علیرضا جعفرزاده سخنگوی گروهک منافقین اونجاست که میاد ابعاد پنهان هسته‌ای ایران رو آشکار میکنه. چرا پنهانه و چرا آشکار میشه؟ خب ببینید، جمهوری ایران یک سابقه طولانی برای رسیدن به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز طی کرده. خب یک ایده ای از قبل از انقلاب بود، نوع نگاه فرق میکرد. منتها بعد از انقلاب و بر اساس اون بایسته ها و اون چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران ترسیم میکنه و حالا که خیلی هاش هم ریشه قرآنی داره، بحث حالا ساده ترین اون میتونیم بحث نفی سبیل رو مثال بزنیم، این هستش که به دنبال قوی ساختن خودش هست. یکی از راه‌های قوی ساختن خب بحث صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای هست، صنعتی که میتونه توی بحث تأمین انرژی، بحث پزشکی، نانو ذرات و مسائل بسیار متفاوت علمی غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران و مردم رو مدد بده. اینجا نقطه‌ای هستش که باعث میشه تا منافقین فعال بشن و بر اساس داده هایی که دارن، حالا این داده ها چی هست، از کجا به دستشون رسیده، باز در ادامه بحث باید بهش پرداخت، میان اونجا بحث غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین عراق رو، غنی‌سازی اورانیوم در نظر از راکتور آب سنگین عراق رو میان اونجا آشکار میکنن، اسنادی رو میکنن. این مرداد 81، چند ماه بعد آذر 81 امریکایی ها تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر می کنن و با استناد به این کنفرانس مرداد ماه ایران رو به تولید سلاح اتمی متهم می کنن. در واقع چند قطعه پازل داره، یعنی بحث دشمنی با ایران یا اگر بخوایم خیلی ریسر بکنیم مخالفت خارجی با برنامه هسته ایران یک پازل گسترده است که قطعات مختلفی داره. خب یک قطعه اون غرب هستش که حاضر نیست یک قدرتی که یک کشور مستقلی که آرمانها و سیاست خارجیش بر اساس تضاد منافع با غرب هستش و حاضر نیست پیرو سیاستهای امریکا باشه رو، یک از این جهت حاضر به پذیرشش نیستن، دو صهیونیست‌ها هستن، رژیم صهیونیستی هم به عنوان کشوری که حالا در همسایگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا هستش نمیپذیرد که یک قدرت برتر از خودش رو ببینه، و سه دشمنان انقلاب ایران که خب سلطنت طلب‌ها هستند، منافقین هستند و کسانی که حالا از این چند دهه فاصله گرفتن از انقلاب. اینها دست به دست هم میدن تا بتونن اون پازل ضد ایرانی خودشون رو کامل بکنن، یعنی یک سری دیتایی رو که منافقین میایند برملا میکنن. حالا چرا منافقین، چرا خود امریکایی ها مستقیم نمیان؟ دو تا دلیل داره، یکی این که یک اپوزیسیون قوی برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم بکنن، بگن آی جمهوری اسلامی ایران اگر شما مجاهدین رو منافقین خوندی، اگر توی جنگ مرصاد شکست مفتزهانه خوردن، اگر توی کمپ بسیار درب داغونی توی عراق به نام اشرف دارن زندگی میکنن که البته الان در لیبرتیه در اروپا هستن، اینها قدرت دارن، اینها اشراف اطلاعاتی دارن و میتونن هر لحظه به تو ضربه بزنن یا اصلا به ما بدن و ما از اون سوء استفاده بکنیم. دو، بحث افکار عمومی بین‌المللی هستش، یعنی یک فارسی زبان، یک ایرانی که البته عرض میکنم یک ایرانی نه به عنوان این که یک فردی که علقه های میهن پرستانه و وطن پرست، نه به عنوان کسی که شناسنامه ایرانی داره و کاملا در تضاد با منافع ملی و منافع ملت ایران داره تلاش میکنه و زیست خودش رو بر اساس عداوت با ملت جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده، عرض میکنم یک ایرانی مخالف آنچه هستش که در ایران رخ داده، یعنی بتواند یک افکار عمومی رو در خارج از ایران بتونه هدایت بکنه. خب رفته رفته ببینیم که تمام اینها اضافه میشه وقتی این منتشر میشه طی سالیان گذشته، شبکه‌های مختلف، رسانه‌های بزرگ هم میآیند به این موج ملحق میشوند، CNN، BBC، رویترز، هر کدوم از اینها میان این بولد میکنن، رسانه رو در اختیار اینها قرار میدن، بعد خود شبکه منافقین اون شبکه سازی که کرده، شما میبینید توی میتینگ هایی که برگزار میکنن توی حالا بیشتر شبیه جنگی داره برگزار میکنن، انقدر پول خرج میکنن که حالا البته این پول از کجا میاد، از چه بودجه تامین میشه، باز خودش واقعا جای شگفتی داره که میتونن سران امریکایی رو اونجا دعوت بکنن، یعنی سخنرانان اون میتینگ های سالیانه خودشون از کسانی هستن، از جنگ طلبانی هستن که دشمنان قسم خورده ایران هستن. جان بولتون دعوت میشه، مایک پومپئو دعوت میشه. پس یک رابطه نزدیک دارن، یک لابی غیر رسمی و ضد ایرانی در امریکا و چه بسا در نزد افکار عمومی دنیا هستن. به این معنا که اگر چه اونها رابطه مستقیم تشکیلاتی هیچ وقت با امریکایی ها نداشتن و حالا قبل از اون بحث تغییر ایدئولوژیشون کاملا ضد امپریالیسم و ضد امریکایی بودن، اما کاملا بازوی اونها و کاملا در راستای اهداف اونها دارن عمل میکنن. یعنی به نوعی امروز اون چیزی رو که ما از منافقین مشاهده میکنیم، اگر شما خیلی با اون ساختار اولیه‌شون فاصله داره، بسیاری جدا شدن، سن اعضا بسیار بالا رفته، وجاهتی که در عرصه بین‌الملل داشتن دیگه ندارن. یعنی انقدر اینها بد عمل کردن و انقدر نتونستن ظاهر خودشون رو حداقل حفظ بکنن و انقدر در عرصه بین‌الملل وحشیگری از خودشون نشون دادن که در اروپا هم ماهیت اینها کاملا مشخص شده. حالا توی این شرایط، توی این بستر، اونها اومدن و علیه برنامه هسته‌ای ایران کار کردن. اخیراً هم مدارکی رو باز منتشر کردن توی ادوار مختلف، حالا چه به اساس اون کسانی که در داخل کشور تونستن فریب بدهند و جذب بکنن، چه از طریق سازمان‌های اطلاعاتی خارجی که به اینها میرسه. پس یکی از گروه‌هایی که خب تقریبا میشه گفت صدماتی رو به برنامه هسته‌ای زده، نه به لحاظ فیزیکی بلکه به لحاظ داده‌ای، خب خود همین گروه‌ها که منافقین هستند. حالا اون بحثی رو که ما آیه دکتر هم اشاره کردن، همون بحث ویروس اکستاکس نت رو هم، باز اون هم یک قطعه از پازلی هستش که طراحی شده. اون به دست صهیونیستا میاد شبیه سازی میشه در دیمونا، برای ایران، اندونزی و هند ارسال میشه. حالا به چه شکلی بوده؟ قطعا توسط نیروی انسانی با توجه به آفلاین بودن سیستم ها وارد شده و اون ضربات رو زده. این رو میخوام عرض بکنم که یک اتحادی شکل گرفته از دشمنان ملت ایران، از دشمنان انقلاب ایران. اینکه چرا دشمن هستن، حالا احتمالاً در برنامه‌های گذشته یا اصلا در طول تاریخ میدونیم که چرا این حاضرن دشمنی بکنند، چه شد که اینقدر رنگ عوض کردن. تمام اینها یک پازلی رو تشکیل دادن برای اینکه جلوی برنامه هسته‌ای ایران رو بگیرن و آنچه که برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هستش، خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توی 17 تا گزارش، اگر اشتباه 15 یا 17 گزارش دوره مدیر کل اذعان میکنه که جمهوری اسلامی ایران پرونده هستیش کاملا صلح‌آمیز هستش. اما به یک باره طی ماهای اخیر مشاهده این هستیم که ادعاهای جدیدی مطرح میشه، ادعاهایی که میاد گروسی مطرح میکنه که آقا ذرات جدیدی رو ما کشف کردیم در سه سایت هستی، در صورتی که تمامی اینها بعد از برجام و در قالب پرونده PMD یا ابعاد احتمالی پرونده هسته ایران کاملا بسته شده. یعنی تکرار اونها، اصلا صحبت جمهوری اسلامی ایران هم الان همینه، میگه ادعاهایی که الان داره مطرح میشه ادعاهای تازه‌ای نیست، ادعاهایی هستش که قبلا سازمان مطرح کرده در دوره اهل برادری، در دوره آمانو، تمام اینها پاسخ داده شده و بسته شده. بازگشایی اونها عرف نیست و پاسخ مجدد به اونها هم وجاهتی نداره. چرا وجاهتی نداره؟ چون یک بار توضیح داده شده و بسته شده. در واقع اون چیزی که حالا رابطه‌ای که آژانس بین‌المللی اتمی با کشورها داره در سه دسته ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یک بحث این هستش که خب توی بحث بازرسی ها خودش نمونه ای رو کشف میکنه یا نه، میاد بر اساس گزارش هایی درخواست بازرسی میده. ما در دوره ای که حالا برجام رو داشتیم و حالا یک مقدار قبلتر از اون هم، حتی سال مثلا در دوره های گذشته هم ما پروتکل الحاقی رو اجرا کردیم. این پروتکل الحاقی تقریبا، حالا البته یک قید و شرطی رو ما توی برجام براش گذاشته بودیم، ولی حالا اون رو اگه در نظر نگیریم، تقریبا دسترسی بازرسان رو، حالا بازرسان با اون کیفیتی که در ابتدای عرایزم داشتم و آقای دکتر یوسفی هم کاملا بهش اشاره کردن، بازرسان آژانس با اون ماهیت و با اون شکنگری که بهشون هست، دسترسی کامل دارن به مراکز ادعایی، حالا چه نظامی باشه چه غیر نظامی باشه برای بازدید. ما توی یک فرایند و توی یک پروسه تمام اونها رو پاسخ دادیم. بازگشایی اونها دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یک، بحث بهانه‌جویی هستش برای اینکه بتونن و بخواهند پرونده هسته‌ای ایران رو که از یک حالت حقوقی پیدا کرده از ریل خودش خارج بکنن، وارد یک پروسه سیاسی بکنن و بتونن تمام هجمه‌هایی که در گذشته بوده رو علیه پرونده هسته‌ای ایران دوباره مشاهده بشه، یعنی دوباره شورای امنیت پرونده مطرح بشه و حالا مسائلی که هستش. دو، بحث این هستش که اگر هم نخواهند این کار رو بکنن که قطعاً همین خط مشهور رو دارن، اینه که بتونن دیتای بیشتر و جدیدتری رو از پرونده هسته‌ای ایران و صنعت هسته‌ای ایران به دست بیارن. یعنی حالا با توجه به اینکه مجلس تصویب کرد که یه 5 گام ما کاهش تعهدات هستی خودمون رو داشتیم و دوربین های سازمان به صورت آنلاین، از آنلاین به صورت آفلاین در اومدن و رصد و پایش مستمر و مدام صنعت هستی ایران وجود نداره، اونها به دنبال این هستن که با حضور در محل بتونن دیتای دقیق تری رو به دست بیارم و اینکه ایران تا سانتریفیوژ های نسل چند رو تونسته تولید بکنه، غنی سازی آیا واقعا 20% رو میتونه، توان این 20% چقدر، آیا توان آرندی تحقیق و توسعه هست یا نه میتواند صنعتی هم تولید کنه و مسائلی از این قبیل، بتونن با بازی میدانی یک محک جدی تری از توان و سطح پیشرفت صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران داشته باشن.
خیلی متشکرم. از دوستان شنونده همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و بعد از اون باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
یک نکته دیگر این است که بنده از چندی پیش گفتم نفوذی‌ها، مراقب نفوذی‌ها باشید. بعضیا براشفته شدن، بی خود براشفتگی نداره. آمریکایی‌ها برای بعد از دوران مذاکرات هسته‌ای یک نقشه برای داخل ایران داشتن، یک نقشه برای منطقه. وقتی که برای داخل کشور برنامه دارد، دشمن خب چه کار میکنه؟ از نفوذی استفاده میکنه. نفوذی معناش این نیست که حتما رفته باشه پول گرفته باشه برای اینکه بیاد در فلان دستگاه نفوذ کنه و خودش هم بدانه چه کار داره میکنه. نه، گاهی نفوذی خودش هم نمیدانه. امام رضوان الله علیه فرمودن گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موجه شنیده میشه. دشمن یک چیزی میگوید، یک چیزی میخواهد، این رو با وسائط گوناگونی با چند واسطه کاری میکنه که از زبان اون آدم موجه که نه پولی از دشمن گرفته، نه تعهدی به دشمن داده، از زبان او بیاد بیرون. مگر ندیدیم اینا رو؟ وقتی میبینید که دشمن یک حرفی میزنه برای ایجاد دو دستگی، از شما تعریف میکنه. دشمن که دوست شما نیست، این میخواد ایجاد تردید بکنه. وقتی شما میبینید که دشمن یک چنین ترفندی رو داره به کار میبره، بلا فاصله بیدرنگ ابراز بیزاری کنید، بگید نخواستیم. امام میگفتن اون وقتی که دشمن از شما تعریف کرد، در رفتار خودتون و کارهای خودتون تردید پیدا کنید، مراجعه کنید ببینید چه اشتباهی کردید که دشمن خوشش آمده از شما تعریف کنید.
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی ایران باید این تعصبات مذهبی رو کنار بگذارد، بگذارد که نیروهای به عنوان مثال اصلاح طلب روی کار بیایند. شاید هاشمی رفسنجانی بتواند مقداری از ظلم و ستمی رو که امروز بر جامعه داره میره، مقداری از این ظلم و ستم رو بکاهد. مردم به کاندیداهای چه در مجلس شورای به اصطلاح اسلامی و چه در مجلس خبرگان، به کاندیدای اصلاح طلبان رأی بدن.
امثال صادق زیبا کلام ها و آیت الله هاشمی رفسنجانی ها و دیگران بی یقین حق را سر جایش خواهند نشاند.
این کاندیداها در حقیقت بهترینشون همین کسی بود که ما میگیم حالا اصلاح طلب چیزی بود نبود.
شبکه جهانی کلمه سعی نمی کنه مردم را سنی کنه یا مردم را، شبکه جهانی کلمه میخواد پایریز یک آزادی بیان باشه. آیت الله هاشمی رفسنجانی، شما میتوانید محرک خوبی برای این تحول کلی در جامعه ما باشید. شما میتوانید.
عزیزان شنونده، با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم و نگاهی داریم به نقش و اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جریان نفوذ در ترور دانشمندان هسته‌ای. جناب آقای مجتبی جلال‌زاده و آقای دکتر غلامحسین یوسفی از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این برنامه با ما همراه هستند. آقای یوسفی، در بخش قبل درباره حضور بازرسان آژانس در کشورمون صحبت کردیم. خب این حضور ناشی از یک سری مذاکراتی بود که اتفاق افتاده در همون سالها، سالهای 80-81 که اشاره شد و تقریبا از 82 رسمن مذاکرات رو ما داشتیم. چقدر برای مذاکرات باید نقش قائل باشیم، به تعبیر مذاکرات فرسایشی که خود مذاکرات و باز شدن پای بازرسان به داخل کشور باعث شد که به نوعی هم دانشمندان هسته ما تهدید بشن؟ و خب اگرچه غربی ها تلاش کردن روی رشد علمی ما هم تأثیر بگذارن، اما جناب عالی تکمیل بفرمایید که چگونه در این عرصه هم نتونستن علارغم همه تلاشاشون به نتیجه برسن.
خب مذاکرات همونجور که اشاره فرمودید سابقه طولانی داره در پرونده هسته جمهوری اسلامی ایران، و با توجه به این که هدفی که اونها دنبال میکردن با هدفی که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکرد متفاوت بود، خب مسلماً طرفهای غربی به دنبال فرسایش کردن مذاکرات بودن تا بتونن، عرض کردم پیشتر، مجهولات خودشون در حوزه اطلاعاتی و جاسوسی را معلوم بکنن و اون چیزهایی که تصورشون این بود که بتونن با توسل به اونها برنامه هسته ایران رو متوقف بکنن یا به تأخیر بیاندازن بتونن به نتیجه برسونن، که خب نمونهش ترور شخصیت‌های ما بود. در همین ارتباط من اشاره می‌خوام کنم، آقای جان کلاسر میگه که آمریکا برای متوقف کردن برنامه هسته ایران 4 تا برنامه در دستور کار قرار داده. یک، بهره‌گیر از تروریسم سایبر، که خب نمونهش رو داشتیم که تخریب‌ها رو در سازمان انرژی هسته ما انجام دادن. 2، کشتن دانشمندان هسته ایرانی، که خب این یکی از اصولشون بود که اگر ما این دانشمندان را از ایران بگیریم برنامه هسته ایران متوقف خواهد شد. و 3، محاصره مالی، که خب این هم در تحریم ها ما شاهد بودیم که این محاصره مالی روز به روز عرصه‌اش تنگتر و گسترده تر شد بر ملت ما و فشارهای سنگین رو بر ما وارد کرد که بتونن ما رو متوقف کنن. و 4، جنگ نیابتی، که ما اون رو هم در منطقه خودمون داشتیم و همچنان داریم میبینیم که بر این مسئله اصرار دارن. خب مذاکرات از نظر اونها در برهه‌هایی به سود اونها بوده، در برهه‌هایی نه. اونجایی که اونها به دنبال متوقف کردن برنامه صلح آمیز هسته‌ای ما بودند و برای توقف اون رو به مذاکره می آوردند و فشار می ذاشتن که باید مذاکرات انجام بشه و در طول مذاکرات خواهان بودند که ما برنامه رو متوقف بکنیم، خب اینها عجله داشتن که ما رو متوقف بکنن. اما خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با هدایت مقام معظم رهبری در این عرصه فریب دشمن رو نخورد و ضمن این که مذاکره میکرد برنامه خودش رو هم دنبال میکرد و دانشمندان ما و کارشناسان ما در حوزه هسته‌ای فعال بودند و تونستن در همین زمانها رشد و توسعه قابل توجهی را رقم بزنند. در مقاطعی بود که خب به ضرر ما بود این مذاکرات. چه زمانی؟ زمانی که ما برنامه‌ام رو متوقف کرده بودیم، تعهداتمون رو در قالب برجام عمل کرده بودیم. خب مذاکره از نظر اونها دیگه معنی نداشت. یه جلسه مذاکره برگزار می‌شد، گفتم خب بریم 3 ماه 4 ماه یا 6 ماه دیگه. عجله‌ای نداشتن. چرا؟ چون ما متوقف بودیم، تعهدات رو انجام داده بودیم، اما طرف غربی که هیچ تعهدی را انجام نداده بود عجله برای مذاکره نداشت. اینجا به ضرر ما بود. باز دوباره زمان تغییر کرد و این فراز و فرودها عمدتا به سود ما بوده، غیر از اون مقطعی که ما رو متوقف کردن. و میبینیم زمانی که جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای تحقیق فناوری و غنی‌سازی رو به جلو هست، اونها عجله بیشتری برای مذاکره دارن و میخوان بتونن تو این قالب مذاکرات اون مجهولات رو باز معلوم بکنن و بتونن یک اصلی هم من بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، طرف غربی ما، طرف آمریکایی ما و طرف صهیونیست ما که مخالف جدی برنامه هسته‌ای ایران هستن، روی کرد و روششون در این مورد به این صورت هست که در عین اینکه مذاکره میکنن و مذاکره در جریان هست، به دنبال ضربه زدن از درون به ما هستن. یعنی در عین غافلگیری که وقتی داریم مذاکره میکنیم، خب قطعا باید در حوزه مذاکره و دیپلماسی ما بریم جلو، نباید اعمالی و مرتکب بشن که نافی و ناقض مذاکره باشه. اما می‌بینیم که اونها این اقدامات را انجام دادن، از ترور بگیرید تا تخریب تا انفجار تا ویروس، همه اینها را به آزمون گذاشتن. خب در بحث مذاکره باز من برگردم به این مسئله که شما فرمودید، ما طبق توافق‌هایی که کردیم خب ناچاریم که مذاکره دنبال بکنیم و از پس از برجام ما در این مسیر باید حرکت بکنیم تا به یک نتیجه برسیم. اما من نظرم این هست که ما نباید بعضن زمان یا فرصت هایی که برامون خلق میشه رو از دست بدیم. نمونهش عرض بکنم، جنگ اوکراین و حمله روسیه به اوکراین ورق را در منطقه و در جهان تغییر داد. این جنگ در عرصه‌های مختلف تاثیرگذار بود. اگر بخوام تاثیرش به لحاظ مثبت بودن بر ایران را اشاره بکنیم، خب هرچه روس‌ها با جریان غرب و غرب‌گرایی در جهان فاصله‌شون بیشتر میشه، به ما نیازشون بیشتر میشه، به سمت ما میان و هر چقدر به هم نزدیک بشن از ما فاصله میگیرن. خب جنگ اوکراین فرصتی بود برای ما و اینکه مسئله انرژی برای اروپا در زمستان امسال مسئله تقریبا حیاتی محسوب میشد. من مقاله هم داشتم در همین ارتباط که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ما الان باید طرف غربی را مانند تیم فوتبالی ببینه که 10 نفره شده و الان زمان به نفع ماست که ما باید بر اونها بتازیم و مذاکرات رو دنبال بکنیم برای گرفتن نتیجه. ما نباید پا پس بکشیم. ولی خب بعضا شنیده میشد بعض از کارشناسا که با تکیه بر زمستان سخت متاسفانه مذاکرات رو جدی پیگیر نشدن که ما بتونیم به هدف، چون وقتی تیم حریف، من مثال میزنم، 10 نفره میشه، اون وقت زمانی است که ما باید حمله کنیم به حریف و بتونیم نتیجه بگیریم. اینجا ما نباید تعلل میکردیم. اینجا مذاکرات به سود ما، دست ما پر بود، دست اونها خالی. اگر تیم ما در این شرایط بهتر از این عمل میکرد به نظر من و مذاکرات رو پیگیر بود که به نتیجه برسونه، شاید ما نتیجه متفاوت از این میگرفتیم. نه اینکه اونها بیان اغتشاشات رو در درون ایران رقم بزنن، پشت اون بیستن و آقای رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران یا مسئول پرونده ایران در آمریکا بیاد بگه اولویت ما الان مذاکرات هسته‌ای و پرونده هسته‌ای نیست، اولویت ما حمایت از شورشان در داخل ایران هست. خب ما اینجا زمان و فرصتی که به سودمون بود را متاسفانه به گونه‌ای به ضرر خودمون رقم زدیم و این شورش ها در داخل انرژی ما را گرفت و توانست ما را به چالش بکشه و طرف‌های غربی را پرروتر بکنه. حالا اینها آسیب هاییست که متاسفانه این جریانات غربگرای غربگدای ضد ملت بر ملت تحمیل میکنند و تحریم ها رو اینها هستند که بر ملت هموار و بار میکنند متاسفانه. و اگر جمهوری اسلامی در بحث مذاکره بتونه زمان بندی داشته باشه با طرف غربی که ما طبق این زمان بندی باید به نتیجه برسیم و اگر بهانه ای دارند بهانه ها رو بکنند، ما اعلام کردیم ولی به نظر من این باید واقعا شفافتر با طرف غرب مطرح بشه که هر موردی دارن بیان در یک جلسه در چند جلسه این موارد باید به سرانجام برسه، نه اینکه هر زمانی طرف غربی، خب اینو داریم میبینیم شاهد هستیم، هر زمانی به یک مسئله گیر میدن، مسئله رو بهونه میکنن و علیه ایران اون رو به جریان میندازن و تا مدتی این بحث مذاکرات به حاشیه میره و نتیجه عاید نمیشه. این در حالیه که مذاکرات تا آستانه توافق پیش رفته بود و ما در آستانه توافق بینمون جدایی افتاد. به نظر من طرف غربی هم تحت فشار هست. من اگر فرصتی هست اینم همینجا عرض بکنم. ببینید غربی ها تلاش داشتن که تو پرونده هست